تکرار معظم ادامه آیات سوره مبارکه بقره رو انشاءالله تقدیم میکنیم. آیه ششم از سوره شریفه رو هفته قبل بسم مبارک رساندیم. ان الذین کفروا، اونها که کفر میورزند و کافر میگردند، سواءٌ علیهم، یکسان است مریشان را که پیغمبر شما اونها را انذار کنی، تهدیدشون کنی به عواقب سوء کفرشون یا تهدید نفرمایید. فهم لا یؤمنون، اینها لا یؤمنون، اینها ایمان نمی آورند. اشاره کردیم به مصادیق کفر، موارد کفر، تقسیمات اون، معنای لغوی و معنای اصطلاحی کفر و کافر توضیح مفصل داده شد و گفتیم مراد از این کافری که اینجا مطرح است شق کفر جهودی است، اون قسمی از کفر که در اون عناد و لجاج وجود دارد. این مراد از اون کافری است که به هیچ وجه من الوجوه تسلیم حق نمی گردد، ولو حق برای او مسلم و مسجل می شود اما نمی پذیرد. خداوند اون کافر رو مطرح می کند. حال در توضیح بیشتر باز این جهت لابدیم که در ادامه بحث امشب مطالبی رو عرض کنیم. بدون بالون فرمود ختم الله علی قلوبهم، خداوند ختم می کند، مهر می زند بر دل این کفار و علی سمعهم، خداوند بر قلوب ایشان و بر گوشهای ایشان مهر می زند و علی ابصارهم قشاوه، و دیده های اینها رو ذات حق تحت قشاوه و پوشش سراسری قرار می دهد، کامل می پوشاند. و لهم عذاب عظیم، و عذاب عظیم الهی هم در انتظار ایشان است. خب سوال رو مطرح کردیم خدمت سروران عزیز که ختم الله علی قلوبهم، خداوند ختم می کند بر دل اون کافری که به مرز عناد و لجاج رسیده است و هیچ نصیحت ناصحان و گفته مشفقان در او تأثیری ندارد و گفتار انبیاء الهی را به بازیچه می گیرد. آیا مراد از این ختمی و مهری که خدا بر دل میکوبد چیست؟ خود معنای ختم و ختام رو توضیح دادیم، همون لاک و مهر کردن امروز، مهر و موم کردن دیروز، یا اون پلم کردنی که اصطلاحاً ما اون رو میشناسیم، این معنای ختم است. ختم الله علی قلوبهم که معنای هر سه یعنی قطع ارتباط بین بیرون و درون، انگامی که شیئی و جایی و دردی رو پلم می کنند، یعنی بین داخل و خارج ارتباطی دیگر برقرار نمی گردند، این مسیر سد میشه، بسته میشه. ختم الله علی قلوبهم، خداوند به گونه عمل می کند که بین قلوب اینها، بین روح اینها و جهان بیرون ارتباطی وجود ندارد، ارتباط رو خدا قطع می کند، بین وجود اینها، ارواحشون و عالم حقایق ارتباطی ایجاد نمی گردند. خب حال این اشاره شد به معنای ختم. علت حکمت این جهت چیست و توجیه عرض می شود انشاءالله. نهایت یه دو بحث رو باید ارائه کنیم، یه نکته دیگر مونده است قبل از پاسخ این سوال. فرمود ختم الله علی قلوبهم، خدا بر روح و قلب اینها مهر می زند، و علی سمعهم، و بر سمع و گوش اینها، شنیدنی های اینها مسدود می شود، اینها حرف حق رو دیگر نمی شنوند، استماع نمی کنند، گوش نمی کنند. و علی ابصارهم غشاوه، و بر چشمهای اینها پرده وجود دارد. خب این ترتیب سخن نیاز به یه تأمل و تدبری دارد. این که ابتداعا خداوند قلوب رو می فرماد، ختم الله علی قلوبهم، خب مراد از قلب در قرآن اون روح آدمیست، نفس ناطقه انسان است، اون فرمان دوای مملکت وجود رو قلب قرآن بازگو می کند. خداوند قلب اینها رو سد می کنن. خب می دانیم که استنباطات و استدراکاتی که روح آدمی دارن از راه ها و کانال های مختلفی برای او حاصل می شود. روح ما با جهان خارج مسیرها و طرق ارتباطی دارد که از این طرق ارتباطی داده ها داده می شود، اون مرکزیت فرماندهی می گیرد، اونگاه باستابی دارد، عملکردی دارد، انفعالی در قبال اون چه می گیرد، واکنشی در قبال اون دریافت های خود نشان می دهد، دستوری صادر می کند، حکمی می فرماید، به مقام اجرا می رسد، استنباط و استظهاری می کند از اون چه به او داده می شود. مسیرهایی که روح از اون دریافت می کند، اون جهات و طرق و کانال هایی که روح ما از اون اطلاعات میگیرد متفاوت است. خداوند دو کانال عمده اون رو در این آیه به دنبال خود روح اشاره میکند، و علا سمعهم و علا ابصارهم. خب مسیر سمع و بصر یعنی قوه شنوایی و قوه بینایی، گوش و چشم دو طریق مؤثر و قوی و قوی ترین کانال برای گرفتنی ها و دریافت های روح ما، مغز ما، تفکر ما از عالم بیرون است. از این دو طریق است که انسان بیشتر اطلاعات رو دریافت می کند. از طریق صدا و سیماست، از طریق بینایی و شنوایی است که اطلاعات قوی و مؤثر رو ما از جهان بیرون می گیریم، بر روی اون فکر و اندیشه می کنیم، تدبر می کنیم، باستابی در قبال اون ارائه می کنیم و داریم. این دو طریق و کانال مطمئنند. اما باز بین این دو فرمود و علا سمعهم و علا ابصارهم، خداوند ابتداءً سامعه رو مطرح کرد، سمع و شنوایی رو مطرح کرد، اونگاه به دنبال اون بینایی رو مطرح کرد. اینو گاهی اشاره کردیم، حال از بعد دیگری به سمع مبارک میرسارم. همیشه در قرآن کریم این مسئله رو میبینیم. در بین حواس آدمی دو حس پوشش بیشتری دارند در کسب اطلاعات. اینها ماهواره‌وار عمل میکنن، قوی‌تر عمل میکنن. بینایی و شنوایی نسبت به حواس دیگه میدان عملی اینها فزون‌تر و بیشتر است. اما باز بین این دو حس همیشه در قرآن قوه شنوایی مقدم بر بینایی آمده است و این حکمتی دارد، و این علتی دارد. از یه بود میبینیم که به طور کلی دامنه شنوایی گستردگی بیشتری از بینایی دارد. یعنی من باب مثال، ما آموزش هایی که از طریق شنیدن داریم بیشتر از آموزش هایی است که از طریق دیدن داریم. ما می توانیم اطلاعات بیشتری را از شنیدن بگیریم تا دیدن. بهترین آموزش آن است که سمعی و بصری باشد، هم دیدنی باشد و هم شنیدنی باشد. این بهترین شکل ممکن است. اما اگر این امکان نداشته باشد، امکان انسان به طور کلی آموزش هایی که از طریق گوش می گیرد وسعت بیشتری دارد تا از طریق چشم. شما در حال بعض از اعمال هستید، خانم در خانه مشغول خدمات داخلی خانه هستند، جناب آقا پشت فرمان خمی نشستن مشغول راندنن، بعض از کارهای دیگر انجام می دهند، مدام در حال اطلاعات کسب کردن، ضبط مشغول سخن گفتن است، پیچ رادیو رو باز کردن و دارن گوش می کنن، اطلاعات و شنوایی را می گیرن، به حالی که بینایی در مسیر دیگر کار می کند. عکس این ممکن نیست، عکس این نمی شود. این نمیشه که انسان از طریق بینایی مانند به این قوتی که از طریق شنوایی میگیرد نمیتواند از بینایی بگیرد. قدرت میدان گوش بیشتر و بسیتر از قدرت بینایی و چشم است. و از جهت طبیعی هم به اصطلاح در فیزیولوژی انسانی هم اگر بررسی کنیم وظایف الاعضا، اونجا هم همین اصل هست. اولین عضوی که در وجود انسان در مقام هوشیاری کار خودش را آغاز می کند گوش است، و آخرین عضوی که در بدن کار اون تعطیل می شود گوش است. در میدان عمل اولین عضو، هنگامی که انسان می خواد بیدار شود، بیداری انسان ابتداعا از طریق سامع است. هنگامی که صدای تحرکی رو می شود، اونگاه دستور صادر می شه، بینایی کار خودش را آغاز می کنه و بقیه جهات رو حس می کند انسان. و باز هنگامی که آدمی می خواهد به خواب فرو رود، به خواب فرو رفتن انسان آخرین حس از حواس خمسه ما که از کار می افتد و تعطیل می شه شنوایی است. وقتی که دیگه گوش نمی شنود کامل، اونگاه خواب انسان رو فرا می گیرد. این حالت پیش میاد. و ملاک حتی از جهت شرعی هم مسئله مترتبه بر این. از دید فقهی فقها می گویند خواب ناقض وضو است، خواب طهارت رو نقض می کند و می شکند. می گویند کدام خواب؟ میگن اون خوابی که غالب بر حاسه سم باشد، اون خوابی که گوش نشنود. هنگامی که انسان نشنید، اون خواب ناقض وضو میشه. و الا ممکنه شما مشغول مطالعه تو خانه کاری رو انجام میدید و چشمتون یه لحظه بسته میشه، ولی صداهای اطراف رو میشنوید، این خواب ناقض وضو نیست، یه نومی، یه سنه‌ای، یه خواب مختصری سبکی برای شما آمده است، اما ناقض وضو نمیشود. آن که ناقض وضو و وضو رو میشکند آن است که گوش شما دیگر استماعی نداشته باشد. خب این یه چنین عضویست، یه چنین نقشی رو در بدن و در تلاش‌های شبانه روزی و کسب اطلاعات ما دارد. خب بعضا در بعض از جهات دیگر فقه هم می‌بینیم مسائل دیگری وجود دارد که عرض کردیم. مثلا در کتاب قضا داریم که ما قاضی شرایط عامه دارد. یکی از شرایط جسمی و عمومی قاضی آن است که قاضی مسلمان نمیتواند کر باشد اما میتواند کور باشد. ما قاضی اعما میتوانیم داشته باشیم اما قاضی عصم و کر نمیتوانیم داشته باشیم. این از شرایط قاضی است. اینجا حساسیت بیشتری است. شنوایی عضو مؤثرتر و عنصر مؤثرتری است تا بینایی در آنجا. و حتی در بین انبیاء عظام الهی ما پیغمبر نابینا داریم اما پیغمبر کر نداریم. حال یا نابینای بالعرب مثلا جناب فرض بفرمایید یوسف در فراغ فرزند نابینا می شود یا حضرت شعیب علی المعروف نابیناست اما پیغمبری که ناشنوا باشد نداریم. این مؤثر بودن، قوی بودن و تقدم سامعه رو بر باصره میرساند. این نکته است. و این از جهت طبیعی هم باز آیان و متخصصین میگن به طور کلی اگر انسانی کر مادرزاد باشد لال هم خواهد بود، قدرت ناطقه ندارد، نطق ندارد. اینهایی که به شکل طبیعی و مادرزادی کرند قوه سخن گفتن ندارند. چرا؟ نمیشنوند که بگویند. اما ممکن است کسی نابینای مادرزاد باشد اما گویا باشد و بتواند سخن بگوید. شنوایی در رابطه با سخن گفتن تأثیر دارد، بینایی در رابطه با سخن گفتن تأثیری ندارد هنگامی که نابینایی یا ناشنوایی باشد. در مجموع میبینیم تقدمی وجود دارد در حس شنوایی نسبت به بینایی. لذا خداوند متعال در قرآن نوعاً کلمه سمع رو بر بصر مقدم میکند، شنوایی را بر بینایی تقدم میدهد. فرمود ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، و بر ابصار ایشان غشاوه وجود دارد، پوشش وجود دارد. خب این نکاتی بود که اون هفته و این هفته در کلیات و مفردات بحث عرض کردیم. اما معنایی که اینجا وجود دارد، اون حقیقتی که خدا در صدد بازگو کردن آن است چیست؟ خداوند چگونه مهر بر دل‌های اینها می‌زند؟ خداوند که خود احکم الحاکمی است، خداوند که رؤوف است، خداوند که مهربان است، خداوند که خود قاضی محکم است، قاضی که نباید اونجا در صدد اجرا حکم باشد، دستور رو صادر می‌کند، اجرا به دست قاضی نیست. قاضی بی‌طرفانه باید استماع سخن کند، بشنود اتهامات را، بشنود تیفرخواست را، بقیه مسائل را. خداوند که خود قاضی محکم است، ختم الله علی قلوبهم، چرا خداوند می‌بنده دل اینها را؟ خداوند که راهگشاست، چرا اینجا دل می‌بندد؟ چرا فهم اینها را خداوند می‌گیرد؟ چه معنایی وجود دارد در این مسئله که خداوند با کافر لجوج چنین عمل می‌کند؟ خب اینجا بعض از آیان و بزرگان جوابهایی دادن. من سعی می‌کنم یه جوابی که روانتر باشد و بیشتر مناسب باشد با مضامین آیات خدمت سران عزیز با یه مقدمه عرض کنم. و مطلب آن است که جمله‌ای رو داریم در بین احادیث اخلاقی که الله اولا بحسنات العبد من نفسه، الله اولا بحسنات العبد من نفسه. خداوند نسبت به نیکویی ها و حسناتی که از انسان ها سر می زند، خداوند به عمل نیک انسان ها فاصله کمتری تا خود انسان دارد. یعنی چه؟ یعنی خداوند در اعمال خیری که از ما سر می زند نقش مؤثرتری از خود انسان دارد. این باشد خدمتتون. نقطه مقابل اون، الله العبد اولا به سیئاته من الله، نسبت به بدیهایی که از انسانها سر می زند انسان به بدی خود از خداوند متعال نزدیکتر است. یعنی نقش مؤثرتری انسان در انجام سیئه دارد تا خداوند متعال. سیئات و حسنات، افعال خوب و بدی که از ما سر می زند در اعمال خیر خداوند نقش مؤثرتری از ما دارد. در اعمال شر ما قوی تر از خداوند عمل میکنیم. خب این کلیست که در روایات اخلاقی و بزرگان علم اخلاق مطرح میکنند. با یه نمونه بحث روشن میشه. شما ببینید یکی از اعمال بسیار بسیار پسندیده و خوب که باید چنین باشد، حیات به این است، وجود انسان بستگی به آن دارد، اقبال و توجه به سوی ذات اهدیت است. هر مقداری که انسان مقبل الله باشد به خدا توجه کند، حیات دارد، زندگی دارد، پویایی دارد، به فلسفه وجود نزدیک می شود. هر مقداری که انسان دورتر باشد، ادبار پشت کند، رو برگرداند از ذات احدیت، به نکبت و زوال نزدیک می شود. فمن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، اون دشواری های روحی حیات وجود اون رو در بر می گیرد. انسان معرض عن الله او حیات ندارد، او مرده ایست که در بین زندگان حرکت می کند. اقبال و توجه به سوی خداوند متعال یه حسنه است. ادوار و پشت کردن از حق از بزرگترین سیئات است. ما از اقبال و توجهمون به سوی خدا گاه تعبیر به توبه میکنیم. معنای توبه، معنای عام توبه یعنی این، یعنی توجه مطلق به سوی خداوند متعال. انسانی که احساس خطا کرده است، هنگامی که روی به سوی حق میکند، این تائب است، این رجوع الالله دارد. این بسیار بسیار رابطه عالی است بین انسان و خدا، که انسان احساس کند که انیبو الی ربکم توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، اون احساس رجوع الالله و نیاز و وابستگی رو در خود حس کند و بازگشت به سوی علی اعلی داشته باشد. این حالت توبه است. این یه حسنه بزرگ، ام الحسنات. نسبت به مسئله توبه میبینیم همینه. در روایات داریم که در آیه شریفه داریم، مضمون آیه این چنین است: هر توبه‌ای که از انسان سر می‌زند، این متوسط و محفوف است به دو توبه از سوی ذات احدیت نسبت به انسان. هر رجوعی که ما به سوی خدا داریم، هر انفعال و انابه‌ای که ما نسبت به ذات احدیت داریم، این 33%، بگید 30%، ما عدد رو تقریبی کنیم که روانتر باشد، 30% ابتدایی توجهی است از حق، 30% بعد رو ما انجام میدیم، اون توجه رو میگیریم و بازگشت میکنیم، رجوع میکنیم، 30% بعدی رو باز خدا انجام میده. یعنی ابتداعا خدا توبه بر عفو میکنه، به این معنا که خداوند توفیق شناخت خطا رو به انسان میدهد. انسان به خدا بصیر میکند که زشتی کردار خود میبیند، کجروی خود میشناسد و احساس شرمندگی و انابه و رجوع از خطا سراسر وجود او را میگیرد. میگوید البست نل خطایا صوب مزلتی و جللن یتبا ادومنج لباس مسکنتی و اماوت قلبی عظیم و جنایتی فاحی قلبی به توبت منک یا عملی و یا سؤلی. لب باز میکند میگوید خدایا پوشش زشتی به تن کردم، میدانم اون هیئت و اون لباسی که تو میپسندی در تن ندارم، قلب من رو از بین برده است، حیات من رو گناه گرفته است، زنده کن خدایا من را به رجوع به سوی خود. انسان خطای خود رو حس میکند، زشتی کردار خیش رو لمس میکند و به سوی خداوند متعال توجه میکند. استغفر الله ربی و اتوب الیه، با اون معنی گسترده‌ای که توبه دارد، با همون معنایی که گاه عرض کردیم، به سوی خداوند متعال رجوع دارد انسان. اون توفیق اولیه را، اون شناخت اولیه به خطا و صواب را خداوند متعال عنایت کرد. ما گرفتیم اون را، ما اون عطیه خدا، اون لطیفه الهی را گرفتیم، توبه کردیم، رجوع کردیم، بازگشتیم. اونگاه بعد از بازگشت ما آیا توبه مقبول است یا نه، اینجا باز عمل کرده الهی است. یک سوم، ابتداعا خداوند عمل کرد، ما رو متنبه کرد، هشداری به ما داد، ما رو از خواب و از غفلت بیدار کرد. اونگاه ما متوجه شدیم، درک کردیم، اقدام کردیم. حال آیا من بعد اقدام ما پذیرفته شده است یا نه، با ذات احدیت است، با ارحم الراحمین است، با حبیب قلوب صادقین است، با اله العالمین است که بپذیرد یا نپذیرد. چه کسی قبول توبه رو بر خدا واجب کرده است؟ واجب نیست. خداوند ان الله یقبل توبه لمن یشاء، از هر که بخواهد میتواند بپذیرد. واجب نیست که خداوند توبه بندگان خود بپذیرد، اختیار در کف با قدرت و با کفایت اوست. اما خداوند یقبل توبه من عباده، قبل عباده قبول میکند توبه را از بندگان خود. این قبول فعل الله است. میگه التائب من التائب من الذنب کما لازم بله، التائب من الذنب کمل لازم بله. اون کسی که رجوع واقعی از گناه دارد، مانند کسی است که ارتکاب گناه نکرده است. در نزد خداوند متعال تائب واقعی گویا گناهی مرتکب نشده است، گویا سوابق سوئی ندارد. کل جرائم و سوابق سوئی گذشته نه تنها به بایگانی راکل داده نشده است، بلکه مجموعه پرونده آتش زده شده است. چیزی وجود ندارد اصلا در پرونده. اینجا مقام قبول 30% دومی است که خدا عمل میکنه. پس در مجموع 1/3 عمل ما بود که در این بین توبه کردیم. توفیق و مقدمات و اسباب اولی رو خدا داد، در پایان خداوند توبه رو پذیرفت. هر توبه انسان، هر توجه انسان بین دو توجه خدا قرار دارد. هر عمل خیری که ما انجام میدهیم چنین حالتی را دارد عزیزان. هر حسنه ای که از ما سر میدارد، ایدعا از تو، اجابت هم به تو، ایمنی از تو، محابت هم به تو. خداوند قدرت و نیروی احسان رو به انسان میدهد، شناخت افعال نیک رو با آدمی میدهد. ما به دنبال اون شناخت عمل میکنیم، حرکت میکنیم، اونگاه او از ما میپذیرد، توفیق اتمام رو به ما میدهد. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ورود و خروج خوب رو خدا در عمل به انسان توفیقش رو میدهد و ما استقامت اون میکنیم و مستوجب میشویم ثواب الهی را. این میشه خداوند به اعمال حسنه ای ما از ما نزدیکتر، این نقش بیشتری دارد. روشن است. حال نقطه مقابل در سیئات، در بدی ها و زشتی ها عکس این است. 1/3 اولی نقش ماست. ما بر اساس لغزش، ما بر اساس اون که توسن نفس به حرکت در می آید و مهار رو از کف ما می گیرد، اون قدرت مقابله با اون رو نداریم، مهار رو به دست نفس می دهیم. اقدام به یه سیئه و زشتی و خطا می کنیم، شروع به کار می کنیم. 1/3 آغاز رو ما شروع کردیم. از ما فسقی سر می زند، زشتی و خطا از ما سر می زند. هنگامی که خطایی از ما آغاز می شه، خداوند متعال وقتی که می بیند این بنده خطا و زشتی کرد و تائب نیست، نادم نیست، پشیمان نیست و چنین عملی رو انجام می دهد، اقل عملی که ذات احدیت، کمترین کاری که خدا انجام میده، عنایت و حمایت خودش رو از این عبد برمی‌دارد. این عبد رو خدا یله و راها و آزادش میکنه. برو هر چه میخواهدت پیش گیر، سر ما نداری ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر. خداوند بعد از این که ما 1/3 اول رو انجام دادیم، خطا و زشتی رو انجام دادیم، خداوند 1/3 بعدی رو انجام میده. یعنی چه؟ یعنی خداوند خذلان میده، توفیق رو میگیرد، ما رو به خود با میگذارد و رها میکند. به دنبال اون که خدا انسانی رو به خود میگذارد و رها میکند، 1/3 بعدی میاد. به دنبال فسق، فسق اکبر. به دنبال معصیت، معصیت اکبر. به دنبال گناه، گناه کبیره. اعمال یکی بعد از دیگری، از شر و یجنب و شر، الفسق و یجنب و فسق. به دنبال گناه، گناه می آید. به دنبال ظلمت، ظلمت می آید. به دنبال زشتی، زشتی می آید. ما در گناه چنین نقشی رو داریم. ابتداعا عمل می کنیم، خداوند دست عنایت رو بر می دارد، ما فضول می کنیم، ما زیادی در گناه می کنیم، ما فضولی در کفر و فسق و طغیان داریم. نقطه مقابل اونجا، ما خداوند زمینه احسان رو همیشه مهیا کرده است. اقدام میکنیم، خداوند توفیق میدهد، کار به پایان میرسد. اقدام میکنیم، خداوند میپذیرد. در تمام اعمال حسنات و سیئات قضیه این است، ما در حسناتمون نقش کمتری از خدا داریم، در سیئاتمون نقش بیشتری از خداوند داریم. پس روشن شد در این بحث که در زشتی ها و سیئات اگر انسان مستغرق در گناه میشه، اگر میره، ابتدا از چیست؟ ولا تلومون الا انفسكم. نباید ملامتی باشد مگر بر خودتون، نباید نرابدی باشد مگر بر خودمون. یعنی ما بودیم که سلسله جنبان بودیم، ما شروع کردیم عمل را. خدا تنها اون کرد که دست خود را برداشت. خداوند تنها اون کرد که لا ينظر الله، خدا نظر دیگر نکرد به ما، ما را به سوی خود را. این معنا قابل انتقال نیست عزیزان، که انسانی را که خدا به اون نظر نکند چه می شود و کیست، این قابل گفتن نیست، قابل توصیف نیست. که اگر انسانی توجه، مورد توجه و نظر ذات حق نباشد، این کی میشه؟ این به کجا میرسد؟ این چه انحطاطی براش میاد؟ خداوند در این بین این کار میکند و به دنبال اون میاد سقوط و انحطاط سنگین بعضی. حالا با این مقدمه‌ای که عرض کردم، ختم الله علی قلوبهم، این انسان‌هایی که کفر عنادی و لجاجی دارند، اینها این کفار نه آنند که بخواهند بپذیرند بعد از اتمام حجت. اینها بعد از اون که رسولان الهی میان و برای اینها سخن میگن، اینها بناء پذیرش ندارند. اینها هر انسانی که چنین باشد همین حالت را دارد، فرقی نمی‌کند. اینو گاه می‌بینید در زندگی، مثلا این مسئله پیش میاد، اختلاف زناشویی بین زن و شوهر. حالا این اختلاف خانوادگی گاه این مسئله بر اساس یه سوء تدبیر از یکی از طرفین است، بر اساس حل کردن بعض از مسائل قابل حل برای زوجین است. اینها بعض از مسائلشون با هم حل نکردن، ننشستن عاقلانه مدبرانه حرف دل رو با هم بگن، اختلاف رو حل کنن. دو انسانن، فکر دارن، زبان دارن، عقل دارن، چرا از طریق دیگر وارد شدن؟ اینها میان و بدون این که با هم صمیمانه سخن بگویند، یا حکمی یا عاقلی در میان بگذارن، ممکن است یه اقدام سویی بخوان انجام بدن، یه کاری بخوان، خشونتی بخوان به خرج بدن. خب اینجا ممکن است با توجه و تذکر قضیه حل میشه، متوجه میشن، متنبه میشن و 100% با سنگ مقابل این اقدامات انداخت. گفت پیغمبر: من احتال در خلاق ابغض الاشیاء عندی الطلاق. از بدترین چیزهای حلال، مبغوضترین حلال در اسلام، مسئله طلاق و جدایی بین زوجین است. این مسئله است. اما گاهی نه، این نیست. اصلا این زن و شوهر عامشون با هم با علما در یک جوب نمی‌رود. آقا این آقا میگوید آقا عقباری است، آخرتی است، من نمیتوانم معیشتم را از خیلی از راه‌ها قرار بدم. خانم میگه آقا من طلاهای دست زن همسایه رو دیدم، من نمیتوانم بگذارم. آقا میگوید مثلا فرض بفرمایید قضیه این است، او شرقی میگوید او غربی پاسخ میدهد، او شمالی میگوید جنوبی پاسخ میدهد. اصلا با هم به هیچ وجه من الوجود نمیتونن یک کلام متفهمانه صحبت کنن، یه وجه نقطه اشتراک ندارن، یه خطا و اشتباهی بود از اول که این ازدواج شکل گرفت که کاش نمیشد. حال که شده است، وقتی به اینجا میرسه، کلون یبرا عن الاخر، او میگوید من از تو بیزارم، او میگوید من هم از مجموعه وجود تو بیزارم. هنگامی که کار به اینجا میرسه، این طلاق مبارات پیش میاد. مبارات کلون یبرا عن الاخر، هر کدوم از دیگری براءت میجوید. آقا میگن آخر الدواء الکی، تیر خلاص رو بزنید راحتشون کنید. خداوند هر دو رو از فضل خودش مستقیم میکنه. آیه شریفه قرآن است. وقتی کار به اینجا میرسه که اینها لجاج با هم دارن، اصلا میگه آقا تو زن اگر جواهرم باشی، اگر تو ملکه این زیبایی باشی، اگر تو قداست مریم را داشته باشی، تو را به قبیله ترا نمیخوام. او هم میگه اگر تو حسن یوسف داشته باشی، اگر نمیدونم حکمت داوودی لقمانی داشته باشی، من تو را نمیخوام. خب میگن آقا نه این حرفا رو نزنید، تو به سوی خود، اون هم به سوی خود. خداوند کلون، هر کدوم را خداوند، یغنهم الله من فضل، خداوند هر طور از فضل خودش مثلا بی نیاز میکنه و چه میکنه. اینجا بحث لجاج و عناد دیگه چاره ای جز جدایی نیست. اون انسان کافر لجوجی که مسیح خود را از مسیح انبیاء الهی یقینا بابینش جدا میکنه، اون انسانی که میگه ولو کان هازا حق من عندك، این جمله‌ای که پیغمبر دارن میگن، پیغمبر فرزند عبدالله، ولو کان هازا حق من عندك، ولو میدانیم این چه اون چه تو میگویی حق است، اما من عندك تو میگی، از زبان تو خارج میشه. فامطر علینا حجاره من السماء، پس بگو خدا از آسمان سنگ ببارد در سرمون، بمیریم زیر اون سنگ، اما حرف تو را نپذیریم. یعنی چه؟ ما میدانیم حق است، اما از زبان خودمون نمیپذیریم. این دیگه مشخص از چیست؟ این لجاج، این عناد، هیچ راه علاج ندارد جز آن که ختم الله علی قلوبهم. وقتی کار به اینجا میرسه، خدا خط میزند، خداوند مهر میکند، خداوند بینش و اندیشه اینها رو سلب میکند. اون انسانی که بنا ندارد به وادی هدایت بیاید، با لجاج و عناد اصرار بر کفر خود دارد، خداوند توفیق خود را 100% من بعد از این فرد میگیرد. اون اقدام با اون عمل کرد، اصرار بر اون کرد، همون بحث یک سوم اول، اونگاه خداوند اقدام دوم رو میکند، سلب میکند توفیقات را از او، مهر بر دل او میزند، کلا بل ران علی قلوبهم، زنگار بر قلب او میگیرد، در دل او میتبع الله علی قلوبهم، به تعبیر آیات دیگر خداوند میبندد راه نفوذ فکر او و اندیشه او را، و در ضلالت و کفر خودش یعمه دست و پا میزند و به جایی نمیرسد. باز برای پیاده شدن بیشتر، باز برای تمرکز بیشتر بحث، یه نکته دیگرم که در همین راستا خدمت عزیزان عرض میکنم، مطلب واضح است. مشابه این تعبیر ما گاه در بعض قرآن داریم، برای ما یه قدری همچین دشواره، یک کمی ابتداءاً اسم می‌کنیم چطور شد. در بعض از آیات داریم خداوند متعال یهدی بهی، میرسیم در سوره مبارکه بقره، یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا، خداوند جمعی را به قرآن هدایت میکند و جمعی را به ضلالت میرساند. خداوند که الله هاد الله السماوات و الارض، که خدا هادی است، چگونه خداوند مضل میشود؟ میگه یضل، و خداوند به اضلال و گمراهی ادعی رو میبرد. شأن ذات عدیت نیست که خداوند کسی اضلال نه کسی رو گرفتن از راه بیرون کردن، این ظلمه. خداوند که چنین نمیکنه، خداوند که اهل این مسئله نیست. پس این یضل و این اضلال الهی چیست؟ اون هم مثل همین مسئله است. در همون جا دارد و ما یضل به الا ساری، در حال رفتن است. من میرسم بگیم آقا بیایید اینو اذیتش کنیم، هیچ سابقه هم نداریم با اینا، آقا کجا میخواید برید؟ یا غریبه این جایی را، غریبه این دیار را، لبسنا للخدا مسوک زبل فویل للغریب اذا اتانا، یه غریبی تام دست آقا دی کوچه و خیابان، کجا میخواید برید؟ بعد فلان مقصد رو میخوام برم. آقا نقطه مقابلش رو پیش بینی میکنه، میگه میخوام برم حرم مطهر، میگه ما از این فلکه میری فلکه بعدی، بعد میری فلکه پارک ملت، اونجا مستقیم یه بلواری است، میری آخرش به حرم میرسی. اما نقطه مقابل بهش، این بیچاره بعد تمرکز میکنه، بعد میره به جایی که به حرم برسد، آقا به حریم دیگری میرسد، به جای دیگری وارد میشود. مثلا هیچ سابقه ای هم نداریم، خواستیم تفریح کنیم، خواستیم ظلم به یک انسان بکنیم، این میشه اذلال ابتدایی، گمراهش کرد. اما گاهی نه، یه انسانی است آقا این اسلحه رو پر کرده، خشابها رو گذارده و خشاب اضافه هم داره، آقا این آمده است به قصد از بین بردن یه جمع مسلمان، این اومده داره حمله میکنه، اومده میخواد حجمه کنن، ما هم مقابل موست، یک منطقه میرسد گریبان ما رو میگیرن، اینا فلان جماعت کجا هستن؟ میدانیم الان اگر بگیم این، اگر بگیم کجا معطل نمی کنن، با این حالتی کام موست، میگیم آقا اشتباه اومدی، از این طریق نه، از این طریق، از این طریق برو، مسیر این رو چه میکنیم؟ گمراهش میکنیم، این رو به یه وادی دیگر میبریم، اینم اضلاله، اون اولی هم اضلاله، اولی رو میگن اضلال ابتدایی، اینو میگن اضلال مجازاتی. خداوند متعال اضلال ابتدایی ندارد، بلکه اون چه عمل میکند اضلال مجازاتی است. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اعتدا است، هجوم ابتدایی است، دفع هجوم به معنای اضلال میشود. پس اگر خداوند مهر بر دل اینها میزند، ابتدا این کار رو نمیکند خداوند، وقتی که اینها به عناد و لجاجشون ادامه میدن و هیچ راه صلاحی نیست، آنگاه خداوند ارتباط اینها رو با خودش قطع میکند، اینها رو به سوی خود رها میکند، اینها رو به سوی خود رها میکند تا آنچه میخواهند بکنند و دست عنایت به حمایت خودش و از سر این جماعت کوتاه میکند. فرمود ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم، و خداوند برای اینها در نظر گرفته است عذاب عظیم. خب من بعد از اینجا تا پایان آیات و تا پایان قرآن مکرر در مکرر کلمه عذاب رو داریم. از عذاب هم ما یه خب خاطره خوشی نداریم، چیز خوبی نمیداریم عذاب را. همینجا عذاب رو من دار بشناسیم، ببینیم واقعا عذاب بد است یا خوب است، عذاب چیست اصلا، خداوند چه فلسفه و انگیزه در عذاب دارن. گاهی بعضی ها میگن خدا اگر عذاب گر، اگر عالم رو خدا عذاب بکند یا نکند برو فرقی میکند؟ نه، پس چرا عذاب میکند خدا؟ چه میشه خدا اگر عذاب نکند؟ چه میشه اگر خدا جهنم رو میآفرید؟ چیزهایی گاهی در ذهن یه سوالهایی میاد، بعد نیز همینجا وارد همین بشید که ما توجیه عذاب را به لحاظ کلمه عذاب و عظیم خدمت عزیزان بازگو کرده باشیم. کلمه عذاب احتمالاتی در این وجود دارد. خب معنای اولی که ما در فارسی میکنیم به معنای شکنجه، شکنجه کردن، عذاب. تا که اسم شکنجه میاد یا شکنجه جسمی یا شکنجه روحی، عذاب این شکنجه. خب ما میبینیم اون چه متعارف از شکنجه ما در عالم خارج داریم، کی عذاب میکنه؟ دارد کسی که دل پوری از دیگری داره، کسی که عقده ای از کسی داره، کسی که با کسی عنادی دارد، منتظر است این رو پیدا کند، دسترسی به این پیدا کند، این رو ببرد به رخیه، این رو چه بکنه، شگونه این رو ایزا کنه، این رو روحن به جسمن تحت فشار قرار بده، آن پاس شدید به روی ایجاد کنه. کسی که دل پوری دارد، عقده ای دارد، کسی که میخواد بکوبد دیگری رو، اقدام به شکنجه میکنه، اقدام به عذاب میکنه. ما این خاطره رو داریم. خب آیا خداوند متعال چه مسئله با کسی دارد؟ نستجیر بالله، ذات اهدیت مگر کسی دلپوری دارد؟ مگر خدا منتظر است که یه زمانی بر کسی دسترسی پیدا کند، دست بیابد به اون را عذاب؟ خدا مگر فلا یمکن الفرار من حکومته؟ کجا باشی که تحت حاکمیت اون باشی؟ یا من آخذان به ناصیتی، ای خدایی که تمام وجود من دست تو، تو گرفتی محکم مقابل پیشانی من رو، میکوبی من رو بر زمین اگر بخواهی. ما که فرار از قدرت خدا را داریم، ما که ضعیف و ذلیلی در تخت با قدرت و کفایت اون نیستیم. پس خدا دلپوری و عقده خالی کردن از کسی دستجی رو به الله که ندارد. مفهوم شکنجه که معنای عذاب، ما ترجمه عذاب میکنیم، آن که ما خیال میکنیم نیست عزیزان. عذاب و قرآن چیز دیگری است. مراد خداوند متعال از کلمه عذاب در قرآن حقیقتی برتر و عالی تر از آن است که ما تصور و تفکر آن را بکنیم. با یه مقدمه کوتاه عرض میکنم، عذاب دو گونه است در قرآن. در قرآن ما داریم گاه عذابهای دنیوی است، گاه عذاب آخروی است. عذاب دنیوی رو بنگریم ابتدا، در سوره مبارکه نور داریم که هنگامی که از زانیت و از زانی فجر دو کل واحد من هما مات جلده، در همین مقام در همین مکان شریف سوره مبارکه نور رو میگفتیم، این آیات رو عرض کردیم. مرد زانی را، زن زانی را بزنید، هر کدام از اینها را 100 تازیانه، یکی از 5 عذاب زناست، یکی از 5 مجازات زناست. بعد خداوند میگه وقتی میخواد اجرا حد بکنید و شلاق بزنید، فلیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، جمعی از مؤمنین بیان اونجا شاهد اجرای حد باشن، حاضر در اجرای حد باشن. از زدن شلاق خدا میگه فلیشهد عذابهما، عذاب اونها رو بیان یه عده شاهد باشن. به شلاق زدن میگن عذاب، عذاب دنیوی. خب حالا اینو، پس ما یه عذابی در دنیا داریم، یه عذابی در آخرت داریم. از اون عذابی که در دنیاست، تعابیری که وجود دارد، کلماتی که اون عذاب رو در فقه در روایات میرساند، راهگشاست برای ما، میفهمانه به ما مراد از عذاب یعنی چه، واقعیت عذاب چیست. همینجا که عرض کردم 100 تازیان ضربه‌ای که زده میشد، یکی از 16 مسئله است که در اسلام به نام حد نامیده میشود. 16 مجازا، 16 عملن در اسلام که اینا از پیش جریمش تعیین شده است، تا که کسی انجام داد میزن تو جدول، میکشن بیرون، مجازات رو انجام پیاده میکنن. اینا تعذیر نیست، به دست حاکم شهر نیست. حاکم شهر موظف طبق این عمل کنه، یعنی از پیش تعیین شده است 100 تازیان است، 80 تازیان است، چیز چیست، سرقت است مثلا، فلسفه قصف هست، زنا 16 مسئله هست، قصد نفس هست، اینا بشه. به این 16 مسئله که قرآن گفت عذاب، ما میگیم حد. اینا رو میگن در فقه و در روایات حد، حدود الهی، تلک حدود الله. خب حدود یعنی چه؟ خود کلمه حد در لغت الحد و ای المانع، هنگامی که جلوی یه چیزی رو میگیرن این رو میگن حد. حد یعنی من جلو گیریم. از همین کلمه حد ما حدید رو داریم، چون در ذهن عزیزان بیشتر بیاد بحث از میکنم. کلمه حدید به معنای چیست؟ و انزلنا الحدید فیه بأس شدید آهن. چرا آهن به میگن حدید؟ چون معنی داره. شما میتونید یه میخ با آهن فرو کنید، آقا به 100 تا چوب میخ میزنیم، به یک آهن نمیتونیم سیخ بزنیم، نمیتونیم کاری بکنیم، نمیشه. این آهن قدرت دارد، مقابله دارد، سختی دارد، صلابت دارد، مقابل نیستد، نمیتواند، نمیتونیم تأثیر درش ایجاد کنیم. چون آهن خاصیت عدم تأثیر پذیری دارد، رضا او را حدید میگوند از ماده حد، چون من داره، ممنوعیت داره. از این جالبتر، همین امروز هم رسم در گذشته این بود، در گذشته سلاطین، امرا، بزرگان، حکما و مثلا کسانی که اینها شخصیت های حساسی در جامعه بودن، اینها اقتضا میکرد که هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو نباشه در دستگاهشون. نوعا نیاز بود کنترل رفت آمدها کنترل شده باشه، این رفت آمدها حساس باشه. و نوعا سلاطین رو عرض میکنم، سلاطین جور ظلمه، نوعا مثلا سلاطین تواقیت زمان ها، بن العباس، بن امیه، یا مثلا امثال اونها در طول تاریخ، اینها نوعا یک برای این مسئله و کنترل یک افراد خشنی رو انتخاب میکردن. بعضی ها شنیدید شما در زندگی ائمه مثلا ربیع حاجب، کیه حاجب؟ حاجب حاجب به معنای منه، حاجب یعنی دربان، متوجه دربان. آقا این مامورون گارد ویژه‌ای که میایستادن کنترل میکردن، بازسی میکردن، اجازه ورود نمیدادن به نزد بزرگان، اینها رو میگفتن حاجب، اینها رو میگفتن بواب. قلت لبواب من لدیه دارها تئذن فانی همها و جارها، به قول شاعر عرب جلایه از این دربان و حاجب زیاد بوده، چون چه میکرد؟ جلو رو میگیره. ترک احسان خواجه اولاتر. شیخ سعدی در گلستان یه زمانی میخواسته پیش یک بزرگی برسن، راش ندادن، دلش عقده کرده. ترک احسان خواجه اولاتر ز احتمال جفای بابان. ما هم نریم پیش این آقا، بهترین که بگیم برن بگن آقا امروز وقت ندارن، فردا بیاییم. ترک احسان خواجه اولاتر ز احتمال جفای بابان، به تمنای گوشت مردن به که تماشای زشت قصابا. ما هم گوشت نریم بخریم که تو قصابی نریم و نبینیم دست و بال این آقا قصاب را، همان بهتر که گوشت نخوریم اصلا، که نریم بخریم و ببینیم. مثلا از اسامی این حاجبهایی که مقابل در رو میگرفتن و نمیگذاشتن افراد برای حاجات خودشون رو مطرح کنن، خواسته هاشون رو بگن و ظلمی که بهشون شده بگن، از اسامی اینها حداد بود. حداد یعنی کسی که جلو در میسته کنترل میکنه، نمیذاره کسی وارد بشه. حداد از ماده حد میاد، یعنی کسی که مناعه، مانع میکند، جلو رو میگیرد و ارتباط رو قطع میکند. این یک بار. خب عذاب دنیوی را، عذاب مشروع، عذابی را که خدا شرعاً در دنیا در حق افراد خاطی قرار داده است، به اون عذاب حد میگن. یعنی چه؟ این عذاب نیست، این عذاب نیست، این منعه، این احکامی است که اگر در جامعه اجرا شد، جلوگیری و منع از طغیان و فساد و تباهی در تمدن بشری خواهد بود. اگر اینها انجام نشد، سرازیر می شود طغیان. اگر این حدود تعطیل شد، جریمه پشت جریمه، جرم پشت جرم، خطا تا اونجا که زهر الفساد و فلبر و زهر زندگی رو فساد می گیرن. عذاب الهی را در دنیا حد می گوین، چون من می کند جلوگیری از خطا برای خود مجرم، برای جامعه. این عین لطف است، اون چه در پیمان ریخت. این عذاب نیست، این حب جلوگیری از خطاست. این همان جور استاد به دمه پدر است. این همان محبتی است که خدا در حق مجرم می کند و جلوی او را و جامعه را می گیرد از خطا و زشت. این عذاب نیست، این حده. یه معنای دیگه داریم، یه کلمه دیگه هم اینجا داریم، اونم به کار برده میشه. در این در دعای افتتاح می خواندید و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. ای خدایی که تو ارحم الراحمینی در موضع رحمت، وقتی میخوای رو رحمت کنی کی میتونه مثل تو رحمت کنه؟ یک مرتبه اعلامیه عمومی صادر میکنی، پیغمبر بگو قل لعبادی، بگو به بندگان من، بگو به اون بندگانی که اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بگو من جمیع گناهاتون، یک عفو عمومی اعلام میشه که الله اکبر. بگو و رحمتی وسعت کل بشه. به اینها بگو رحمت من همه چیز رو گرفته است. نقل میکنن وقتی که شیطان نزول این آیه رو شنید، دستک میزد، دستفشانی میکرد، پاافشانی میکرد. دوستاش بهش گفتن چرا چنین میکنی؟ خب مگر نشنیدید خدا گفته است و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من همه چیز رو در بر میگیره و انا شیون، من همه چیزی هم، از رحمت خدا شامل حال من میشه. خب اون خدایی که این رحمت رو دارد، اما اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خدا نکند که بخواهد کسی رو بکوبد، عقوبت کند، قاسم الجفا میزند، خوب میکند، منحد صاعقه میزند. انذرتکم صاعقه که صاعقه عاد لثمود، صاعقه بر سر فرو میآورد، میکوبد، منهدم میکند، جلنا عالیها سافلها، زیر و زبر میکند وجود را، منعدم و منهدم میکند. اینجا فرمود اشد المعاقبین فی موضع نکال. نکال به این حدود شرعیه که میدنن میگن نکال، اینا هم اسمش نکاله. نکالن من الله، در قرآن دارد نکالن من الله. خود نکال از ماده نکل میاد. نکل یا میچه؟ نکلی بند. در گذشته وقتی که خب زندانی بود، کسی رو میگرفتن حبسش کنن، این زندانهای مدرن و این کزا و تشکیلات نبود، این به اصطلاح ما الان گاهی به زندانهای ما میگن دانشگاه، اینها بعضن معنی تربیتی است، بعضن چیرالتی دارن. این زندانها که نبود، چه میکردن داغا؟ خیلی جا در صحنه جا یک کنده بزرگ درخت، یک تنه بزرگ درخت اونجا قرار میدادن، بر روی این تنه درخت حلقه های درشتی میکوبیدن به فاصله. اون مجرم رو میومدن داغا، پاها رو به یک حلقه میبستن یا دستها رو به یک حلقه میبستن و اینها رو قفل و بند میکردن، این همینجا میمون. کنده رو که میدن سرکت بدن، همونجا میموند و زندانی میشد. به این میگفتن نکل. نکل یعنی بستن مجرم به اون چوبی که میبستن بود. این گفتن نکل. اینو تنکیل میکردن. تنکیل. نکالش میکردن. خود نکله در لغت ای منع. به معنای منع کردن و جلوگیریش. عقوبت های دنیوی را خداوند نکال میگوید. یعنی چه؟ اینها منع میکنند انسان را از زشتی و خطا. اگر در جامعه هنگامی که حد اجرا میشه در وقت اجرا حد استجابت دعاست. وقتی که دارن حد مجرم رو جاری میکنن، همون وقتی که انسان اگر دست بردارد خدا دعا رو میپذیرد، نزول رحمت میشه. یعنی و این لحظه لحظه مقدس عذاب چه معنا دارد؟ این لحظه مقدس لحظه است که زشتی از جامعه دور میشود. پلیدی ها رو خدا با اجرای این حکم از جان انسان ها بیرون میبرد. سرقت ها را، انحرافات را، بدی ها را و زشتی ها را با اجرای حد خدا از جامعه برون میریزد. پس ما عذاب دنیوی رو بشناسیم، اون که خیال میکنیم نیست. چنین مفهومی ها دارد و همین گونه اون کلمه عذاب، اون حد و اون نکال، اما کلمه عذاب اصل بحث ما بود. ولهم عذاب در کلمه عذاب. خب نوع مفسرین معروف اینه که این رو میگن، میگن کلمه عذاب این مصدر باب تفعیل است، مثل سلام و کلام از ماده تسلیم و تکلیم. عذاب مثل کلام، مثل سلام، یعنی چه؟ از ماده عذب میاد. عذب یعنی چه؟ عذب یعنی شیرینی. هذا عذب فرات و هذا منه العجاج. آب شور و آب شیرین. آب شیرین رو میگن عذب، اون آب گوارایی که انسان به کام طعم آب رو حس میکنه. نه اینکه هزار جور ماده و املاح توش وجود دارد، بعض از مواد شیمیایی هم زده شده که انسان نمیفهمه چی میخوره. این نکنه نوشابه گازدار استن مایلش آشتو نیست، چی دیگه است که این حالت پیش میاد. اون آب روان گوارا که انسان لذت میبرد از خوردن اون، اون رو میگن عذب. ماء عذب شیعتی. ماء ان شربتم ماء عذب فذكرون. این شعر رو نسبت میدن به سید شهدا شیعان. من هنگامی که ما از بن آب گوارا می نوشید فذکرونی، به مظلومیت من فکر کنید. ببینید این ماده اولیه حیات و زندگی است که خداوند من الماء کل شیء حی، همه چیز حیات، همه چیز رو در آب قرار داده است. بعد بنگرید که بودن دی مدت همه سیراب و می مچید، خاتم زده حف آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به ایوب می رسد، فریاد الاتش بیابان کربلا. بعد به عمر فاجعه پیدا بید. ببینید فضیه چیست؟ ما این شربتون ما عزبن فذکرونی او سمعتون به قریبن او شهیدن فندبونی از آخر بید. عزب یعنی گوارا. خب این کلمه عزب به معنای گواراییست، اما عذاب عکس این معنا میده. به اصطلاح میگن این معنای سلبی داره. یعنی چی؟ آقا این حیوانات رو دیدید؟ گاهی گاو، گاهی شتر این حالت رو دارن. اینها بدنشون کنه میگذاره، این کنه ها میاد میچفتن به این حیوان، میمکن خون اون رو. بعضی از این کنه ها رو وقتی میکنید میکشید، تا که سنگ میزنید بالا این، تا این رو له میکنید خون میزن از بالا، خون میجرد از بس مکیده از بدن این زالوبار، مکیده خون این حیوان رو. وقتی که میاد صاحب دام این کنه ها رو از بدن این حیوان دور میکنه، میگه عرب میگه قرتل بعیر، قرتل بعیر یعنی سلبتل قردت انها. یعنی من رو دارین کنه ها رو از روی برداشت. قردتو قراد مثل عذاب و زفعال به معنای دور کردن کنه است. عذاب به معنای دور کردن گوارایی و شیرینی است. یعنی سلب و عذوبه. وقتی خدا میگه کسی رو عذاب میکنه، اون گوارایی از کامش کرد، شیرینی زندگی رو دیگه استفاده کن. وقتی که دست قد شد دیگه مگه میتونه تو جامعه بیاد؟ زندگی براش مفهومی نداره، شیرینی نداره، اون حالت براش پیش میاد. وقتی شلاق میخوره سر چهار سو دیگه از فرده رو شیرین تو سرش نمیتونه بلند کنه، این گوارایی نداره براش، این حالت پیش میاد. اونهایی که این معنا رو میکنن اینطور میگن، یعنی عذاب الهی یعنی در قیامت خدا عذاب میکنه. یعنی اون عذوبت هایی که باید میدید انسان در قیامت دیگه نمیبینه. آه اون نعمت های الهی را، اون حور و مقصوراتون تلخیام، اون جناتون تجری من تحت الانهار، اون انعام الهی رو دیگر ندارد و نمیبیند. این میشه چی؟ میشه عذاب. اما بنده با اجازه آیان دنباله همون بحث رو میگیریم. همونطور که حد و نکال رو معنا کردیم، کلمه عذاب رو برمیگردونیم به همان جا. خود کلمه عذاب از معانی لغوی اون همون معنای حد و این معنا جالب است. وقتی که بچه رو مادر میخواد، خب این بچه مادر فهمیده نیست، عمق مسئله رو درک کرده از جهت طبی و شرعی، میداند که وظیفه یه مادره که فکر جهات دیگر نکنه، خودشو تقویت کنه، بتواند این بچه‌شو شیر بده. میداند هیچ چیز جایشی اون رو نمیگیرد. میداند واقعا حیات بچه پاکزیستی این بچه بستگی به شیر او دارد، قوای فکری این بچه بستگی به شیر او دارد، توانمندی آینده این فرزند بستگی به شیر او دارد. دوره شیر و رضا رو کامل میکنه. خب یه زمانی است که بچه رو میخواد از شیر بگیرن. از شیر گرفتن بچه رو یکی از کلماتی که عرب به کار میبرد فتامه. فتام یعنی بچه رو از شیر گرفتن. از فتام خون غذای شیر، از فتام شیر لقمه گیر شد، دارد مصدری، از فتام لقمه لقمه میشه طالب مشوق پنهان شد. فتام یعنی جدا کردن و گرفتن، یعنی بچه رو فتامش کردن، یعنی از شیر گرفتن. عرب میگد اعذبت طفله، این بچه را عذابش کردن، ای فتم توهو، یعنی از شیر گرفتن، یعنی جداش کردن از شیر. خود کلمه عذاب به معنای جدا کردن، جلوگیری کردن و منع، اینم همون معنا را داره. خداوند بگم در دنیا عذاب میکنه، یا فقط ولهم عذاب و عظیم. عذاب الهی معنایی ندارد جز جدا کردن انسان از زشتی هایی که در صدد ادامه آن است، از خطاهایی که ارتکاب آن می کند، از انحطاطاتی که به جان جامعه تزریق می کند. اگر شلاق است، اگر تازیانه است، اگر قطعیت است در دنیا، یا اگر عذاب دوزخ و شکنجه به اصطلاح آخرتی است، معنای واقعی آن یعنی معنا جلوگیری. و بدانید این عذاب، این همان است که عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، ای عجب من عاشقم در این دوزد. پس نمیشه گفت خدا عذاب نکنه. اگر عذاب نکنه، خدا چه اساس تربیت این عذاب؟ عذاب الهی یعنی جزء مجموعه تربیت الله هست. خداوند که میخواهد انسان رو در دنیا و آخرت تربیت کند، باید ذات احدیت طبق اون چه خود فرموده است عذاب کند. عذاب جزء لاینفک نظام ادخن الهی است. و نمیشه بگیم اگر خدا عذاب نکنه چی میشه، با عدل الهی سازگار ندارد. عذاب جزء عدل الهی است، جزء تربیت خداست، چه در دنیا چه در آخرت. هر چه در دنیا به عنوان عذاب پیش شده یا در آخرت، در راستای تربیت نوع انسان است. حال تربیت گاهی افتضاحش به قهر است، گاهی افتضاح اون به لطف است. گاهی که پدر و مادر باید این فرزند رو ناز و نوازش کنن، محبتش کنن، بر دوش بنشانن گاه، اما گاه هم اینجا نیاز به آن است که قهر کنن، نیاز به آن است که بعضن درشتی باشد، نیاز به آن است که جور استاد به احتمال پدر باشد. گاه افتضاحی رو میکنن. فرمود و لهم عذاب عظیم، خداوند عذاب عظیم هم برای این کفار، اینا رو خدا در قیامت تربیتشون میکند، اینا رو خدا میبرد زیر شکنجه اخروی و عذاب خودش رو شامل حال اینها خواهد کرد. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر. خب ساعت به پایان رسید وقت سخن، و آیه هفتم از سوره مبارکه هم تمام شد. انشاءالله ادامه بحث که مربوط بخش سوم میشه، اول متقین و گاه کفار و سپس منافقین، بحث نفاق و منافقین رو طبق آیه بعدی انشاءالله در هفته آینده خدمت سروران عزیز تعقیب و ادامه خواهیم داد. و اما یه کلام مختصر یه صلواتی نار بفرمایید. خب در این دو سه جلسه ای که در طی هفته خدمت عزیزان بودیم اشاره کردیم و جا دارد امشب هم یه تذکار مختصری بدیم که حداقل یه تنبهی برای خود گوینده باشد و عزیزان صاحب دل. از باب فعما و نعمت ربک فحدث است فرهاد. خب این ماه شریف ذوالقعده رو توجه دارید، یه علقه و تعلقی این ماه به ساحت مقدس وجود شریف صامل الحجج علیه السلام دارد. اون 11 ماه ذوالقعده را که گذران این روز میلاد مسعود وجود مقدس ابوالحسن رضا بود. بنابر معروف بین محدثین و آیان صاحبان اخبار 23 ماه ذوالقعده هم که انشاءالله در پیش داریم خداوند توفیق درک اون رو و حیات در اون رو به ما عنایت کنند، خوب احتمالا روز زیارت مخصوص حضرت رضا صلوات الله علیه در طول سال است و آخر ماه ذوالقعده هم که شهادت وجود گرانقدر است جواد الائمه فرزند بزرگوارش بود. مجموعا ماه ذوالقعده یه وابستگی به حضرت رضا صلوات الله علیه دارد. الله از فیوزات و برکات اون روز و خاصه اون ایام قطعا و یقینا بهرمند شدیم، ولو بدانیم یا ندانیم. برای عزیزان گفتم شب سه‌شنبه جریان معلم خونه ایست و شنیدید که از صادق یه حاجتی شبی اومدم بیرون تو مدینه، دیدم که از صادق دارن وارد باری دارن درسیدن به فلان محله، ای که اتفاقا این محله دوستان اهل بیت هم نبودن، کسان بودن که خیلی هم خوشنام نبودن، مثلا شاید از جهت عقیدتی. دیدم آقا خم میشن چیز رو بر زمین میذارن، خم میشن چیز رو بر زمین میذارن. وقتی جلو رفتم دیدم که آقا گرده های نانی و همراه دارن، به کنار بستن هر کدام از این افراد که میرسن یه نان براش میذارن. دل شب بعد اومدن بیرون از اون محله، گفتم آقا اینا که خیلی تمایلی به شما خاندان ندارن، چرا این کارو فرمودید؟ من اینها اگر تمایل می داشتن که ما نان تنها برای اینها نمی بردیم، چیزهای دیگر نمی بردیم. شما تصور می کنید که امام به اون معنای واقعی کلمه امام آیا حی و میت اون در توجه به دوستانش فرق می کنه؟ فرق نمی کنه. ائمه که از شهدا فی سبیل الله حیات بیشتری دارن، احیا اون. اگر این چنین است ما نان از سفره این بزرگ میخوریم در زیر این آسمان، یک کاری بکنیم که نان خالی نخوریم، یک کاری کنیم نان مراد می نان گندم نیست، یک کاری کنیم که بیشتر مشغول نظر وجود مقدسش باشیم. واقعا دشواره. یکی از مکروهاتی که داریم در باب مکه از احکام استحبابی مکه و کرام سنن مکه، جار الله شدن مکروه است عزیزان. یعنی کسی که خانهش در این شهر است بلند شد برد مکه خانهش رو قرار بده، این مکروهه. مکروهه این که برد کسی ساکن همیشگی مکه باشد، اگر ساکن نیست این مکروهه. بعد اونجا آیان میان دوباره چرا مکروهه؟ بگن دا اینجا حرم است، اینجا حرم امن الهی است، اینجا فمن دخله و کان آمنا، اینجا جایگاهی است از تجلی حضرت احدیت، اینجا اول بیت الوضع للناس للذی به مکه مبارکا خدا للعالمین است، اینجا فیها آیات بینات مقام ابراهیم، اینجا جایگاه ویژه است. پروانه شدن کار کمی نیست در اینجا، شاید نتونید احترام این حرم الهی رو نگه دارید، پس نرید، برید و برگردید، ساکن دائم نشید که اون احترام رو نشکنید. حالا من و شما عرض میکنم متاسفم، آیا ما این که در پناه این حرم آمده ایم چه مقدار احترام این حریم و حرم رو نگه میداریم؟ چه مقدار نگه بسی باعث خجابت است که انسان ببیند بعض از شهرها بریم بلاد اسلامی ما، اونها بوی رذوی بیشتری از ما دارن، اونها بیشتر مؤدبن به آداب ابوالحسن رضا تا مایی که از هر گوشه خیابان این شهر رد میشیم بگیم السلام علیکم یا حال امام الرم، چشممون به گنبد بلدستی میفتد السلام علیکم. اونها در دور گر در یمنی چو با منی پیش منی، اونها بهره ببرن. اما ما که سالها دلطلب جام جم از ما میکرد، آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. نکنه ما گمشدگان لب دریا باشیم؟ کنار دریا و تشنه بودن این ظلم است به خود عزیزان. یه جوری عمل کنیم آقا، یه ارتباطی با حضرتش برقرار کنیم، یه تعهداتی با آقا بدیم، روحمون رو مرتبط با این مقام منی بکنیم، اینجا که مختلف الملائکه، اینجا که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف محبت الوحی، خزان العلم، منتهى الكرم، اصول النعم، قاعده الانام، امنساسه العباد، ارکان البلاد، امناء الرحمن، خلیفه الرحمن. کجاست اینجا؟ ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ به همه عزیزان توفیق قدر شناسی بیشتره به این نعمت عظیمی که خدا ارزانی بر ما کرده است، توفیق درک بیشتر این نعمت رو به همه ما عنایت بفرماید. خداوند قلب مقدس و نازلینش را از جمیع مسلمین و جمیع دوستان و عزیزان راضی و خوشنود بگرداند. بسم الله العظیم العظم و العز العجل الاکرم.